أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بحث مبسوطی که درباره آیه اجعلتم سقایت الحاج بود گذشت. روایات وارد این بحث را هم ملاحظه فرمودید. حضور مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام به این آیه طبق بعضی از روایاتی که در احتجاج آمده استدلال کردن، چه در یوم الشورا چه در موارد دیگر، فرمودن آیا شما می دانید که این آیه اجعلتم سقایت الحاج در شأن من نازل شده است؟ بر اساس تمامیت این گونه شأن نزول ها مانع اطلاق آیه نخواهد بود، یعنی آیه سقایت حاج به امارت مسجد الحرام را حسن فعلی می داند اولا، و اگر از کافر صادر بشود باعث ورود بهشت و جزای اخروی نمی داند ثانیاً، و آثار دنیایی رو به همراه دارد ثالثاً، و اگر از مؤمن صادر بشود هرگز همتای با جهاد فی سبیل الله نیست، رابعاً که بحثاش گذشت. در جریان تبشیر برخی ها این چیزی نقل کردن که ذات حق تعالا در قرآن کریم نسبت به کفار و منافقین و مانع زکار تبشیر به عذاب داده است. این سه گروه را به عذاب بشارت داد که بشرهم به عذاب علیم، ولی ده گروه را به بهشت بشارت داده است که یک از اون گروه عشره همین این گروه محل بحث هست. در جریان تبشیر که فرمود بشرهم به عذاب علیم، که هم درباره کفار است، هم درباره منافقین، هم درباره الذین یکنزون الذهب والفضه، اونجا اشاره شده است به این که این تبشیر معنا لغویش اون گزارشی است که در بشره اثر می‌گذارد، خواه مسرت بخش باشد خواه غمبار. اگر بشره را بشاش بکند این بشارت است، و اگر آبس بکند در هم فرو رفته بکند پژمرده بکند اینم بشارت است. بشارت یعنی خبری که در بشر اثر بگذارد، گرچه اصطلاحاً درباره اون مژده‌ها و خبرهای نشاط‌آور بهتر است. درباره یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوانه، برخی ها بر این باورند که این از رحمت شروع شده است، که این تبشیر به لحاظ آسی هاست. اگر کسی معصیت کرد و در کنار عصیان این فضائل را تحصیل کرد، خدا بشارت می دهد در رحمت که با این رحمت گناهان او بخشوده می شود. اما رضوان بالاتر از رحمت است، چون که در همین سوره مبارکه توبه آیه 72 وقتی از رضوان سخن به میان می آید به عنوان رضوان من الله اکبر مطرح می کنند. آیه 72 همین سوره مبارکه توبه این است که وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورزوان من الله اکبر، که نطف جمله بر جمله است نه مفرد. این رزوان اکبر از غیر رزوان است، از اون جنات تجلی بزرگتر است، از اون مساکن طیب بزرگتر است، از اون جنات عدن بزرگتر است. لابد یک امر معنوی است که لقاء الله است و رضا الله است که از همه این نعم بزرگتر است. چون رزوان در همین سوره مبارکه توبه بزرگتر از سایر نعم به شما آمد، این که در آیه محل بحث و یبشرهم ربهم برحمت منه و رزوانه، معلوم شود که این تبشیر قوس صعود را طی می‌کند، از مرحله ضعیف به مرحله قوی می‌رود. یعنی اول رحمت است به لحاظ بخشایش عاصیان، بالاتر از او رضوان است. اما اون جنات مشترک است بین عاصی و مطیع، پس برای عاصی رحمت است به بخشایش گناه، برای مطیع رضوان است که اونها را به مقام رضای الهی که اکبر است میرساند، و اون جنات لهم فیها نعیم مقیم یک پاداش مشترک است بین همه. اما آیه‌ای که محل بحث است این است: فمو یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فأولئک هم الظالمون. یه بحث ولایت است، یه بحث محبت. محبت را انسان نسبت به بستگان سببی نسبی و همچنین نسبت به امور متعلق به خود از قبیل مال، تجارت، مسکن مانند آن داشته باشد، فی نفسه حرجی ندارد. لکن هنگام تزاحم با مطالب دینی نباید اونها محبوب تر باشند، بلکه مسائل دینی باید محبوب تر باشند. بحرم بحث در دو مقام خواهد بود، یکی به لحاظ ولایت است، یکی به لحاظ محبت. آیه قبل یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم ناظر به ولایت است، آیه بعد ناظر به محبت است. لذا در آیه بعد کفر را اخذ نفرمود، در آیه قبل کفر را اخذ فرمود. فرمود به این که پدرانتون و برادرانتون رو اولیا قرار ندید، تحت ولایت اونها نروید. بالاخره پدر یه ولایتی داره، یه قیومیتی داره، و برادر مخصوصا برادر بزرگ که به منزلت العبس، اونم یه ولایتی داره. فرمود اگر اونها معاذ الله کافرن، تحت ولایت اونها قرار نگیرید، حرف اونها رو گوش ندید، به زیامت اونها زندگی نکنید. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. چون این آیه درباره ولایت است و این ولایت برای فرزند و زن و قبیله و امثال ذالک نیست، لذا در این آیه از فرزند و زن و عشیره و قبیله و مال و امثال ذالک سخنی به میان نیامده، فقط از پدر و برادر سخن به میان آمد. فبود اینها را ولی خود قرار ندید که برابر راهنمایی به دستور اینها زندگی کنید. این استحب الکفر علی الایمان. اگر اینها کفر محبوبشون بود و ایمان مبغوضشون بود، درباره ثمود هم که فرمود و اما ثمود فهده اینها هم هست به هم بالغما علی الهدا، همین است. یعنی کوری باطنی محبوب اونهاست و بینایی باطنی مغضوب و مبغوض اینهاست. این گونه از افراد هم که در این آیه محل بحث قرار گرفتن، کفر محبوب اونهاست و ایمان مغضوب و مبغوض اینهاست. این استحب الکفر علی الایمان، که این استحباب همون استحباب لغوی است. اگر کفر را بر ایمان ترجیح دادن، یعنی کافران می اندیشن و عمل می کنن، هرگز تحت ولایت اینها نروید. بعد هم فرمود به من یه تبله هم من کم، اگه کسی تحت ولایت اینها برود، تولی اینها داشته باشد، ولای اینها را بپذیرد، و اولئک هم الظالمون. این تصریح به اسم اشاره با آوردن ضمیر فصل به نام هم و خبر را معرفه یاد کردن، این نشانه کمال است. اگر حسن نباشد کمال ظلم است. در این بخش نفرمود و من یتولهم منکم فانهم منهم، ولی مشابه این تعبیر که در باره اتخاذ یهود و نصارا آمده، تعبیر آیه 51 سوره مبارک مائده این است: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض فمن يتولهم منكم فانه منهم. اگر کسی ولای اونها را بپذیرد، تحت سرپرستی اونها قرار بگیرد، به رهبری اونها حرکت کند، از اونها محسوب می شود. و من یتولهم منکم فانه منهم. ولی در آیه محل بحث نفرمود و من یتولهم منکم فانه منهم، بلکه فرمود و من یتولهم منکم و اولئک هم الظالمون. سرش این است که اونجا که فرمود به من یتولهم منکم فانه منهم، یعنی جزء یهودی ها و مسیحی ها محسوب می شود که اونها در بخشی از مسائل نبوت مبتلا به کفرن، در بخشی هم مبتلا به ظلم مانند آن. و اگر کسی از اونها محسوب شد، یعنی از زمره کافر و ظالم محسوب می شود. ولی اینجا که در باره پدران و برادران است، وقتی بفرماید به من یتولهم منکم فانه منهم، این دیگه تهدیدی به حساب نمی آید، زیرا بالاخره اونها پدرند و برادر. اگر کسی تابع حرف پدر بود، تابع حرف برادر بود، خب از اونها حساب می شود. و من یتولهم منکم فانه منهم، اگر می فرمود فانه منهم، یک مذمتی نبود، تقبیحی نبود، چون از اونها به عنوان یهود یا مسیحی یاد نشده است. گرچه اگر هم می فرمود و من یتولهم منکم فانه منهم، بالاخره لازمش این بود که اینم جزء کسانی است که استحب الکفر علی الایمان، ولی به روشنی فالایک هم الظالمون نخواهد. لذا تعبیر آیه محل بحث با آیه 51 سوره مبارک مائده کاملا فرق میکنند. اونجا فرمود به من یتولهم منکم فانه منهم، و اما اینجا فرمود به من یتولهم منکم فالایک هم الظالمون. خب این درباره تولی و سرپرست پذیری و به عنوان رهبر انتخاب کردن و پیروی کردن است. ولی آیه بعد درباره دوستی است. این دوستی هم دو قسم است. یه دوستی طبیعی، خب انسان طبعا ارحام خود را دوست دارد، اموال خود را دوست دارد و مانند. یه دوستی اختیاری است که بالاتر از دوستی طبیعی است، هی تلاش کوشش کرده که اینها را به عنوان دوست اتخاذ بکنه. این دوستی اختیاری هم تا یه مرزی قابل قبول هست، ولی در هنگام تزاحم بین محبت این اشیا و اشخاص با محبت خدا و پیغمبر و جهاد فی سبیل الله، اگر در هنگام تزاحم اونها محبوب تر از معارف دینی و احکام و حکم دینی بودن، اونگاه تهدید ذیل آیه شامل شده: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر پدرانتون و فرزندانتون، و اخوانکم و ازواجکم، برادرانتون و همسرانتون. آبا و ابنا و اخوان اینها بستگان نسبی هستند، ازواج بستگان سببی هستند، عشیره هم بستگان نسبی هستند، اگر جز عشیره ازواج باشد که بستگان سببی هستند. و انبار نقترفت و معاقترف همون کسب است، انبالی که به دست آوردی و حرفه و پیشهی که دارید و تجارتون تخشون فساده ها، مساکنی که محبوب شماست، مورد پذیره شماست، دلپسند شماست، راضی هستید از اونها، اینها اگر در حد امر طبیعی محبوب شماست عیب نداره، اگر زائد بر حد طبیعی در حد محبت اختیاری اینها رو محبوب خود قرار دادی بازم عیب نداره، چون بالاخره حلال است. اما مرحله سوم، اگر این در تزاحم بین اینها و بین مسائل دینی اینها پیش شما محبوب تر بوده، اینجاست که این کار نارواست و تهدید الهی رو به همراه دارد. فهمو اگر اینها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، این در تزاحم اگر اینها مانع انتصال دستور خدا باشد معلومه اینو محبوب ترن. فهمود اگر اینها محبوب تر بودن فتربصوا، منتظر عذاب الهی باشید، حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. خب این کار فسق است، یک، به فاسق به مقصد نمی رسد، این دو، لا یهدی نه یعنی لا یهدی تشریعا، چون خداوند همه را هدایت کرده و رتبه هم دعوت هم می کند، با بلاغ مبین هدایت می کند، دعوت می کند، با دلیل عقلی، با دلیل نقلی دعوت می کند. این هدایت ایصال مطلوب از هدایت پاداشی است به مانند آن، گرایشی در قلب فاسق ایجاد بکند این نیست، میلی، گرایشی، شوقی، علاقه، نه، حال طبیعی رها میکند، به وسیله علل و عواملی او را به مقصد برساند، یه همچی کاری هم نمیکند، چون اینها جز نعم خاصه الهیست، زیرا ذات اقدس الهی به مقدار نساب هم از راه فطرت و عقل در درون، هم از راه وحی و نبوت بیرون، این رو کاملا هدایت کرده، چندین بار هم این بیمهری کرده، باز لطف ذات اقدس الهی شامل حال او شده. و اگر کسی فاسق شد، چون مستحضرید این فاسق اینجا صفت مشبه است نه اسم فاعل، یعنی کسی پیشش فسق شد و این فسق در او به نحو ثبات رسوخ شد، نه اینکه گاهی تم به فسق میدهد. در این گونه از موارد وقتی گفته میشود ظالمین، فاسقین و وانندان، حالا این موارد به صورت صفت مشبه است نه اسم فاعل. خب اگه کسی فسق برای اون ملکه شد، دیگه ذات اقدس الهی او رو به حالت عادی رها میکند. پس اون هدایت تشجیعی تا آخرین لحظه هست، دعوت میکند، امر معروف و نهی از منکر دیگران نسبت به تا آخرین لحظه است، دعوت عقل در درون تا آخرین لحظه است، دعوت نقل از بیرون تا آخرین لحظه است، این هدایت هست. اما یه شوقی، یه گرایشی، علاقه، یه محبتی در درون او ایجاد بکند اینطور نیست، به وسیله یه خضر راهی او رو به مقصد برساند که بشود ایثار مطلوب، اونم نیست. اون هدایت ها هدایت های خاصی است. گاهی میبینید آدم میل دارد به یک کاری، این میل که امر وجودی است، اما عدمی که نیست، اگر امر وجودی است یه علتی دارد بالاخره و از صنف امور ملکوتی هم هست، به دست هر کسی هم نیست، این برای میشه از جای دور آمده بالاخره. این که شخص میل پیدا میکند به طرف فضیلت، این حاطف غیر بالاخره از جای دور آمده، این همون هدایت پاداشی الهی است. با اون میل، با اون علاقه به سمتی حرکت میکنند. اگر یه همچه میلی پیدا شد، این بالاخره نامه الهی است، نباید بی پاسخ بمونه. این گونه از فیضها نصیب هر کس نخواهد شد، نصیب فاسق نمیشود. والله لا یهدی القوم الفاسقین. خب پس این کار فسق است، به ذات اقدس الهی فاسق را به مقصد نمیرساند. اما خب همین مقدار، یعنی او به مقصد نمی رسد یا نه، وقتی وظیفه را ترک کرده است یک کیفر هم می بیند، در این زمینه چند مطلب رو ذات اقدس ایرات و قرآن کریم بازگو کرد. یکی در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله است که حزب الله رو معرفی میکنند. میفرماید که مردانی که جزء حزب الله هم هرگز این چنین نیستن که بستگانشون را که جدای از مرز اسلامن دوست داشته باشن. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانو آباءهم و ابناهم و اخوانهم و عشیرتهم حالا آنکه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. پس این گونه از مردان الهی کسانی که خارج از مسیر دینن رو برادر و پدر و بستگان سببی و نسبی باشه دوست نداره. اما حالا اگر اینا جزء مؤمنین بودن اینا رو دوست دارند و دوستی طبیعی صله رحم هم رو همه میارد و رو دوستی اختیاری هم باز دوست دارند، ولی هنگام تزاحم و امتثال امر الهی اینا از خودشون میگذرن که رسد به بستگانشون. برای اینکه در آیه قبل از این فرمود بین که جاهد و فی سبیل الله به انفال و انفسهم، چون هر کس دیگری رو میخواد برای خودش میخواد، حتی مادر کودک را برای خودش میخواد. اگر اون رنجور شدن مادر از ناله کودک نباشد که هرگز به فکر اون نیست. این مادر خیال بکند که به کودک علاقمنده، این طور نیست. گریه کودک باعث رنجوری مادر است. مادر برای که این رنج را برطرف کند نمیخوابد، به او شیر میدهد تا او بخوابد و نلالد و این رنجور نشود. هیچ ممکن نیست کسی برای دیگری کار بکنه، بالاخره باید به خود آدم برگرده. و اگر کسی خودش فدای ذات اقدس الهی میکند دیگه از اقوام سببی و نسبی هم یقینا میگذرد. خب پس مرحله اول در بخش محبت آن است که اگر اونها متدین نباشند، مردان الهی علاقه اونها را در دل خودشون اصلا ندارند. این یک. مرحله بعدی است که اگر اونها متدین و مؤمن باشند، مردان الهی هم از حب طبیعی برخوردارن، هم از حب اختیاری برخوردارن، در حد صله رحم تکریمشون میکنن. اما وقتی نوبت به تزاحم رسید که اون محبت رستگان سببی و نسبی بخواهد مانع امتثال امر الهی باشه، این کارو نمیکنن، چون همه اینها را در راه خدا قربانی میکنن، زیرا خودشون را قربانی میکنن از غیرم میگذرن. این که فرمون احب الیکم من الله و رسوله، یعنی نه تنها خودتون حاضر نیستید به جهاد برید، بلکه برای خاطر اینها هم حاضر نیستید جهاد برید. فتربصوا، این فتربصوا میتواند مناسب با اون کریمه که فرمود اگر شما در نصرت و یاری دین کوتاهی کردید، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه و عزلت علی المؤمنین عزلت علی الکافرین، مناسب اون باشد. یعنی شما اگر در نصرت دین مسامحه کردید، ذات اقدس اله کسانی را می آورد که اهل مسامحه نیستن و دین او را یاری می کنن. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. چه اینکه در بخش دیگر هم فرمود به اینکه لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، فبود اینطور نیست که حالا ذات اقدس اله دست از دینش بردارد، شما نشد دیگری. و این که عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها هم در مجلس کوفه استدلال کرد به همین آیه نظر، به همینه. وقتی از او سوال کردن که چجور شد جریان سیل شهر سلام الله علیه، فبود قومون کتب الله علیهون قط و براز اله و زوجه هم، بالاخره به همین آیه مبارکه استشهاد کردن که اینا کسان هستن که کتب الله علیه القد و برز و الام از اجده هم. این طور نیست که حالا ذات اقدس را انبیا بفرسته، رسول و رساله بفرسته و دست برداره از دین. صریحا اعلام شد فرمو این تتب الله یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، حالا شما نشد دیگری. این طور نیست حالا ما این همه زحمتی که انبیا کشیدن رها بکنیم به دست هر کسی. انت تولا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثال. چون خاتم انبیا نبودن که به سوی اختیار خودشون یه حرفون یعنی کلمه هم مواضحی شد، اما بالاخره آخرین کتاب رو فرمود من حفظ میکنم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظین. اگه هر کدام از اون آخر بود اونم حفظ میشه. چون احب بلیکم من الله داره دیگر، چون جهاد میخواد. احب بلیکم من الله و رسولهی و جهادی و سبیلی، معلوم شد که مقام فعل است. اگر چونچه احب الیکم من الله و رسولی باشد واقعا محبوب تر باشد، بالاخره باید یه سمتی بر اونها قائل باشد که محبوب تر است. اون بر میگرده به مشکل اعتقادی. در مقام عمل هم فرمود اگر محبوب تر از جهاد فی سبیلی باشد، یعنی این باعث میشد که شما اون جهاد فی سبیل الله نداشته باشید. خب این خداوند قطعی یعطی الله به امره هم میتواند از سنخ فسوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه و عزلت المؤمن عزلت الکافرین باشد، هم میتواند از سنخ اونایی که کتب الله علیه و قلب و برز و مزاجه هم باشد، هم میتواند از سنخ انتتولو یستبدل قومن غیرکن ثمرا یکون امثالکن باشد زمانندون. همون بالاخره امر ذات اختصاله میرسد. اینطور نیست که آقا اجازه بدهد که بیگانگان بیاین بساط مذهب و دین را برچین. این طور نیست. خب و الله لا یهدی القوم فاسقین. در این زمینی که ذات اقدس اله فرمود و انبار اقترفتموها به تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها، احیانا بعد از این که آیات اذان من الله صادر شده است، اعلام براءت و اعلان براءت به وسیله از تعمید در فضای مکه پیچی، بعضی ها مشکل پیدا کردن. خب اگر چون که مشرکین حق طواف ندارن و اگر حق ورود مسجد الحرام رو ندارن، این وثنیین حجاز اگر به مکه میآیند برای زیارت کعبه و طواف اطراف کعبه میآیند. اگر بنا شد مشرکی وارد مسجد الحرام نشود، مکه که آثار دیدنی ندارد که اونا بیان مکه، که اینا باید برای کعبه میان. این همه مسافران و زائرانی که سال به مکه میآمدند برای کعبه بود. اگر ورودشون در محدوده حرم کعبه مسجد الحرام ممنوع شد، اونگاه وضع اقتصاد و معیشت پیشوران مکه در خطر. اینا جزا کرده بعد از اعلان برای این جزایشون. نه تنها برای مدیده خودشون نمیتونن مرد مسجد الحرام بشن، چون در عرفات گفته شد، در مشعر منا گفته شد که هیچ مشرکی حق ندارد وارد مسجد الحرام بشود، هیچ کسی هم حق طواف ندارد عریانا. این اذان و اعلان عمومی که در مواقف زیاد به سمع همه زائران حرم رسید، این خوب به اطراف منتشر شد، مگر برخی از قبائل محدود که اسلام آورده بودند. دیگه اون مشرکین رسمی حجاز که سالانه می آمدن در سوق و اوکاز و امثال زاره دیگه نمی آمدن. معیشت و اقتصاد سرمایه‌دار مکه آسیب می بینه. در این زمینه اعتراض کردن، جزا کردن رو مانند. این می تواند ناظر به اون بخش باشد و می تواندم نباشد، چون اون بخش را جداگانه در آیه 28 همین سوره مبارکه توبه مطرح فرمود. فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حالا خود مؤمنین مشکل پیدا کردن، همینایی که ایمان آوردن اهل مکه بودن، همینها مشکل پیدا کردن. گفتن خب مؤمنینی که در داخل مکه که کمن، بخش مهم خرید و فروش تجاری در مکه به وسیله زائرانی بود که از بیرون می آمدن و غالب اونا هم الان مشرکن، و اینا وقتی نیاین مکه اونگاه ما گرفتار فقر و تنگ دستی میشویم. همون به این خفتم عیلتن فسوفه یغنی کم الله من فضله. راه دیگری هست برای ارتزاق، نه این که حالا تنها راه راه حرام باشد. به سخت‌ترین موقع و تلخ‌ترین موقع هم فبود به این که فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. مگر مکه چی داشت؟ با اینکه از خودش چیزی ندارد، یجبا الیه ثمرات کل شیء، تمام نعم در طول سال اینجا فراوان است. با اینکه خودش نظر کشاورزی، نظر دامداری چی ندارد. خب فرمود این معجزه الهی است. اولم نمکه لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء. مگر ندیدی وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله دعا کرد و ازقه من الثمرات، اون دعا مستجاب شده. لذا خدا فرمود ما هم امنیت شما تأمین کردیم، هم اقتصادتون رو. شما میرید در بیرون هر چیز راهزنی است، اینجا امنیت نداره. و خودش هم نه منطقه‌ای است که جا برای کشاورزی باشه، نه منطقه‌ای است جا برای دامداری باشه. اون روز هم که مسئله صنعت مطرح نبود، یه احجار خشنی اونجا بیشتر نبود، آبی هم نداشت مگر مختصر آب زمزم. خب فرمود به این که ما با این که هیچ راهی برای تأمین اقتصادتون نبود تأمین کردیم. اگر شما از تنگی معیشت حراسناکید فسوفی یغنی کم الله من فضله ان شاء الله علیم حکیم. بنابراین اون آیه 28 فضای خاص خودش دارد، اما این آیه میتواند به عنوان اصل کلی بفراد به این که محبت سببی و نسبی، محبت اشخاص و اشیاء و اموال محدودی دارد. مادامی که به مرز مذهب آسیبی نرساند اب ندارد، اما اگر مرز مذهب آسیب برساند میشه فز، کسی به مقصد نمیرسد و تهدید الهی هم به دنبال اوست. و الحمدلله.